اردیبهشت 1399، 25 ژوئن 2020، 3 ذی‌قعده 1441. در این بسته صوتی میشنوید: عیادت سرزده شهردار تهران از یک فعال اجتماعی معلول. از 6 نقطه جهان آشنایی با پسر شجاع رسانه‌های افغانستان. هشتگ مروری بر موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی. مروری بر اخبار ورزشی منتشر شده طی چند روز گذشته. به نام الله. سلام، مسرقانی هستم و افتخار دارم همراه همکارانم در یه بسته صوتی دیگه در خدمت شما باشیم. تمام تلاش ما اینه که رضایت شما رو جلب کنیم. عیادت سرزده شهردار تهران از شهرام مبصر، مدیر عامل مؤسسه پیام‌آوران ساحل امید که دارای معلولیت ذی نخاعی، خبرساز شده. در این باره بشنوید.
والا حقیقتش خب ما یه مقدار به عملکرد اخیر شهرداری قاعدتاً طبق مثل بقیه دوستان فعال اجتماعی در حوزه افراد دارای معلولیت انتقاداتی داشتیم.
بله.
که خب قاعدتا خودتون هم در جریان هستین.
بله بله.
بحث مناسب سازی معابر، گذرگاه ها، خیابون ها و حتی ایستگاه های مترو و غیره.
بله.
که خب جناب آقای دکتر حناچی قول داده بودن از این پس بدون رعایت استانداردها و اصول و قواعد مناسب سازی هیچ افتتاحیه‌ای نداشته باشن.
صحیح.
تا اینکه خب قبل از این یه سری از این افتتاحیه اتفاق افتاد، مثل ایستگاه مترو بسیج و
بله.
محمدیه اگه خاطرتون باشه.
بله 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 بله.
که متأسفانه خب مجهز به آسانسور نبودن. اونجا دوستان ما حضور پیدا کردن، اعتراض کردن. من هم واقعیتش خب یه مدت اخیراً یه چند ماهی هست درگیر یه بیماری بودم که عفونت مقاوم به درمان بود. کمتر میتونستم حضور پیدا کنم در جلسات و کلن حضورم کم رنگ‌تر شده بود از نظر فیزیکی.
بله.
ولی سعی کردم از نظر خب با کمک شبکه‌های اجتماعی حداقل انتقادمو به گوش دوستان برسونم. ما هم توقع نداریم که اتفاقی که بیفته یک شبه تمام شهر تهران رو بخوان مناسب سازی کنن و الان همه یک شبه بیان افکار عمومی بیاد به این سمت و سو و بخوان قوانین رو رعایت کنن، اما بحث اینه که از یه جایی ما باید شروع کنیم.
بله.
آقای دکتر صادقی خب از دوستای خیلی خوب بنده هستن، پیام گذاشتن، تماس گرفتن با بنده، چون چند تا استوری گذاشته بودم. بله. دو تاش خطاب به خانم نژاد بهرام بود که در از عضو ستاد مناسب سازی و عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران هستن، دو تاش هم خطاب به خود آقای حناچی بود.
بله.
به واسطه افتتاح گذرگاه شهریار من واقعش به این موضوعات انتقاد داشتم، اصلا از اینجا شروع شد و اه. هم به خانم نژاد بهرام و هم به آقای دکتر که توی استوری من نوشته بودم شما قول داده بودین، شما به ما گفته بودین آدم قانونگوریزی نیستین، شما تو مصاحبه قبلیتون اینو عنوان کردین. من کتاب آقای دکتر حناچی اتفاقا آورده بودم بیمارستان.
بله.
رو من چند بار ایشون میدونید یه کتاب تألیف کردن چند سال پیش.
بله.
پیرامون بحث مناسب سازی فضاهای شهری.
دقیقاً.
خودشون مدرس دانشگاه هستن، همین کتابم هم توی دانشگاه تهران و غیره داره تدریس میشه.
بله.
و من باشون اتفاقا روشم دو جلدش از تحصیل دسترسی به بناها و مناظر تاریخی برای کم توانان جسمی، تألیف آقای پیروز حناچی. من دیروز حرفم باشون این بود، وقتی که تشریف آوردن اول اینکه کتابشون روی میز من دیدن خودشونم تعجب کردن، این کتاب منه. گفتم خب آره، من واقعیتش آورده بودم که عکس بگیرم و براتون استوری کنم، یادآوری کنم براتون آقای دکتر. ما مستقیما به شخص شما انتقاد کنیم آقای دکتر، تو شما در رأس کار هستید. طبعا. شما باید از زیر مجموعه هاتون بخواین، از تمام معاونت هاتون باید بخواین که این اتفاقات نیفته. ما داریم میگیم آقا تا جایی کاملا استاندارد نشه نباید درست بشه، نباید استفاده بشه، نباید افتتاح بشه. اولا اینکه ایشون لطف داشتن، حالا این قسمت چم بگم خدمتون، بله کاملا سرزده بود دیروز طبق صحبت هایی که با آقای دکتر صادقی داشتم و متوجه شدن من بیمارستان هستم. بله. یک همینجوری از دهه‌ای که تو بیمارستان بودم برای ایشون فرستادم و ایشون خوب لطف داشتن، خودشون طبق لطفی که به بنده داشتن استوری کرده بودن.
بله.
که گویا آقای کاظمی استوری آقای دکتر صادقی رو میبینه و تماس میگیرن و میفرمان که دیگه با آقای دکتر هناچی ما امروز میخوایم اتفاقا پس بیایم عیادت، ما نمیدونستیم این اتفاق افتاده و از ایشون خواستم از شهروندان کمک بگیرن، مخصوصا از جامعه هدف. ایشون هم این قضیه رو خیلی پذیرفتن، اولا اینکه ایشون به ما حق میدادن، اما خب بحثشون اتفاقا صحبتایی که شد ایشون هم معتقد بودن که شاید آموزش کافی هنوز دیده نشده توی سری از زیر مجموعهاشون، مخصوصا بیمارکاراشون، و حتی این قول رو دیروز دادن که از دوستان کمک بگیرن تو بحث نظارت، پیگیری، آموزش و غیره.
بسیار عالی، پس پرثمر بوده برنامه.
ببینید خدا رو شکر آره، ولی یه چیزی که برای خیلی جالب بود حرکت خود آقای حناچی بود. این که به عنوان یه مسئول، به عنوان مدیر، مدیر رده بالا، انقدر احساس مسئولیت کرد که از بنده خود عیادت کنه، ملاقات کنه و خب من خیلی خوشحال شدم که البته خودشون فرمودن انتقادهای منو دیدن و طبق همون انتقادا هم تشریف آوردن. من واقعیتش از دیروز دارم احساس میکنم که وقتی مسئول اینجوری برخورد میکنه، مسئولانه برخورد میکنه، میتونه راهو باز کنه برای پیشرفت، برای حل مشکلات.
شنیدید گفتگوی همکارم آقای سرایی با شهرام مبصر.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
هر پنجشنبه در ستون از 6 نقطه جهان در ایران سپید در مورد نابینایان جهان میخونید. در ادامه آشنا میشید با یکی از نابینایان جسور افغان. نگارنده این مطلب آقای هاشمی هستند.
پسر شجاع رسانه‌های افغانستان. فعالیت‌های رسانه‌ای همیشه جزء علاقه‌مندی‌های نابینایان به حساب می‌آمده است. ایران و آمریکا و کانادا و نیکاراگوئه افغانستان هم ندارد. نابینایان شوق حضور در رسانه‌های گروهی را در سر می‌پرورانند. حضوری که بخش عمده‌اش هدفی در راستای فرهنگ‌سازی را دنبال می‌کند. آرزوی همه نابینایان این است که بتوانند بلندگویی بیابند تا جامعه اطرافشان را درباره نابینایی آگاه کنند و از اجحافهایی که علیهشان در جامعه صورت میگیرد فریاد بزنند. این دقیقا همان کاری است که جوان نابینای افغانستانی بیش از 12 سال است که انجام میدهد. اسمش مصور است و نام فامیلش شجاع، فامیلی که کاملا برازنده رفتارش است. دست به هر کاری میزند تا ثابت کند نابینایان انسانهای توانمندی هستند و جامعه میتواند از آنها هم به فراخور توانایی‌هایشان در جهت پیشرفت استفاده کند. اگر شغلش را از او بپرسی احتمالا نخواهد توانست شغل مشخصی را به عنوان حرفه اصلیش معرفی کند. به وقتش یک آموزگار در زمینه خط بریل است. بعضی وقتها هم در کسوت یک بیزینسمن کسب و کار کوچکی را که راه انداخته مدیریت میکنه. احتمالاً اما بیشترین وقت خودش را روی رسانه متمرکز کرده است. مصور شجاع جوانی نابینا اهل ولایت جوزجان افغانستان است. در شهر شبرقان از توابع ولایت جوزجان کار و زندگی میکند. نتوانسته تحصیلاتش را در سطح دانشگاهی به پایان برساند. شهریه‌های سنگین مانع از تحصیلش در دانشگاه شده. تجارت کوچکی در شبرقان راه اندازی کرده و در کنارش به فعالیت‌های رسانه‌ای هم مشغول است. شجاع 12 سالی می‌شود که با رسانه‌های مختلف به عنوان مجری و برنامه‌ساز همکاری می‌کند و در موضوعات مرتبط یا غیر مرتبط با نابینایان در رسانه‌های گروهی این کشور فعال است. حالا هم چند وقتی است که رسانه مطلوب خودش را در این شهر راه اندازی کرد. شجاع از بستر رسانه محبوب نامینایان یعنی رادیو به عنوان بلندگوی اطلاع رسانی بهره گرفته است. رادیوی مصور شجاع اسمش رادیو شجاست. یک شبکه رادیویی 24 ساعته. شبکه‌ای که 19 کارمند دارد. 4 نفر از کارمندان رادیو شجاع نابینا هستند. او معتقد است در برخی امور رسانه دقت نابینایان بعضاً از کارمندان بینا هم بیشتر است. شجاع در این رسانه برنامه‌هایی را برای مخاطبان نابینا تولید می‌کند. هدف او از تأسیس این رسانه این است که بتواند آخرین خبرهای حوزه نابینایان را در کنار آموزش‌ها و اطلاعات مفید و کارآمد در اختیار نابینایان قرار دهد. در این شبکه رادیویی به هر دو زبان فارسی و پشتون برای نابینایان برنامه تولید می‌کند. مصور شجاع که در کنار همه مشغولیت‌هایش جایگاه سخنگوی انجمن نابینای جوزجان را هم بر عهده دارد، مدیریت 3 شبکه رادیویی دیگر را هم در شبرقان عهده‌دار شده است. افزون بر اینها با مهمترین شبکه‌های تلویزیونی جوزجان هم به عنوان مجری همکاری دارد. از جمله برنامه‌ای با نام طلوع عید است که با اجرای او در شبکه تلویزیونی باتور به روی آنتن می‌رود. او به اینها هم بسنده نکرده و با سفر به کابل به دنبال آن است که مجوز تأسیس یک شبکه تلویزیونی را هم دریافت کند.
دارو ندارم ارزودی تو من شما رو تخم چشمم بزرگ کردم، مثل تخم چشمم حفظتون کردم. اگه به جای پدری در حقتون دشمنی هم کرده بودم، با این کارهای شما بی حساب شدیم. شما برای حفظ حیثیت خانوادگی و ترس از بی آبرویی باید جوری آبروی منو بردیم. بقیه آبرو من اینجا میذارم و میرم. رسول رحمانی امروز مرد. این که اینجا استاده میخواد با نوبر کردانی یه دختر قربتی پاپتی بیکس و کار بمونه تا بمیره. خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی تو دل آدمه. دلی که خوش باشه خوشبختی.
قطعه آوایی بود از نمای فیلم روسری آبی. امیدوارم که لذت برده باشید.
این شما و این هشتگ.
اگه اجازه بدید هشتگ این هفته رو از یک موضوع جالب شروع میکنم. همونطور که میدونید این روزها تبلیغات تو همه جا دیده میشه و تصور این که زندگی ما خالی از تبلیغات باشه یه تصور عجیبیه. اما این انتظار که گویندگان خبر و تو یک شبکه خبر کار تبلیغی صورت بگیره تصور سختیه و برامون شاید غیر قابل باور باشه. اما این اتفاق در پاکستان رخ داد و دو تا مجری خبر که مجری شبکه خبر پاکستانی هم بودن با نوشیدن آب میوه از یک برند معروف شروع به تعریف و تمجید و تبلیغ این محصول کردن، در حالی که بینندگانشون منتظر شنیدن اخبار مهم کشورشون و جهان بودن. خب این بازتاب زیادی تو شبکه‌های مجازی داشت و حالا خیلی از این حرکت انتقاد میکردن. مسئله بعدی دیگه‌ای که در هفته گذشته خیلی محل بحث و تبادل نظر کاربران ایرانی فضای مجازی بود، انتشار عکس‌هایی بود که از حمل جنازه قاضی منصوری منتشر شد. این عکس‌ها که در واقع دو نفر رو نشون میداد که با لباس‌های مخصوص حمل بیماران کرونایی، یعنی لباس‌هایی که تمام سر تا پاشون پوشیده شده بود، یک کاوری رو از کاوری که در واقع جنازه درش بود رو از هتل خارج می‌کردن. انتشار این عکس محل بحث و تبادل نظر شد و کاربران و فعالان فضای مجازی با انتشار توییت هایی مرگ قاضی منصوری رو مشکوک خوندن و این مسئله رو زیر سوال بردن. چیزی که در تمام عکس ها دیده می شد حجم کم جنازه‌ای بود که دو نفر اون رو به داخل آمبولانس می بردن، که این حجم کمی که داخل اون کیسه بود با توجه به عکس هایی که از جسته این متهم اقتصادی منتشر شده بود در واقع به اون نمی خورد و کاربرا اشاره میکردند که مرگش چیزی شبیه به قتل خاشقچی هستش. خاشقچی هم روزنامه‌نگار عربستانی که در ترکیه در واقع به قتل رسید. خب میدونیم که چند روز پیش تلویزیون رومانی تصاویری از کشف جسد قاضی منصوری در هتلی واقع در بخارست رو منتشر کرد که خب همونطور که گفتم این خبر غیر منترقبه با بازتاب‌های گسترده مردم روبرو شد. مسئله بعدی دیگه که تو فضای مجازی خیلی سر صدا کرد روز چهارشنبه اتفاق افتاد و اون دستگیری وحید خزائی معروف به پسر ایران بود. وحید خزائی یکی از شاخ‌ها به اصطلاح شاخ‌های اینستاگرامیه. شاخ اینستاگرامی در واقع به کسایی میگن که فالوورهای خیلی بالایی دارن. خب این فرد متهم به فساد اخلاقی و مالی بوده و صبح روز چهارشنبه در حالی که قصد ورود به کشور رو داشت توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه امام دستگیر شد. حالا اگه بخوایم یه معرفی از این شخص داشته باشیم، وحید خزائی متولد سال 64 و گفته میشه که تحصیلاتش در حد دیپلم هستش. کارش پخش مانتو و لباس زنانه بوده. خزائی با انتخاب نام پسر ایران برای خودش در فضای مجازی شهرت پیدا کرد و به دنبال معروف کردن خودش بود و تا حالا خبری مبنی بر ازدواج و یا تصویری از همسرش در فضای مجازی منتشر نشده و بر این اساس میتونیم بگیم که مجرد هستش. بعد در واقع خزائی یکی از افرادی بود که با ایجاد صفحه در اینستاگرام تلاش داشت که تعداد فالوورهاش رو بالا ببره. خب این شخص تو سال 94 به دنبال تصاویر غیر اخلاقی و مستهجنی که از خودش منتشر کرده بود و فالوورهای زیادی رو جذب صفحش کرده بود بازداشت شد، اما با گذاشتن وثیقه آزاد شد و بعد از اون به کشور ترکیه رفت. در این کشور هم با راه اندازی سایت‌های شرط‌بندی و دعواهای ساختگی با بقیه یه سری دیگر از شهرهای معروف اینستاگرام در واقع سعی در جذب فالوور داشت که توسط پلیس ترکیه هم بارها بازداشت و چند ماه در زندان‌های ترکیه بود. و حالا صبح چهارشنبه به هر حال وقتی که می‌خواسته از فرودگاه امام وارد کشور بشه بازداشت میشه. مسئله دیگه که خیلی در هفته گذشته سر صدا کرد آخرین خورشید گرفتگی قرن بود که موجی از هیجان رو در شبکه‌های مجازی ایجاد کرد و افراد بسیاری مخصوصا تو شهرهایی که خورشید گرفتگی بیشتر بود به اشتراک عکس‌ها و فیلم‌های این رویداد پرداختن و یا لایف‌های زنده‌ای رو در اینستاگرام منتشر کردن. البته یه نکته دیگه که خیلی مورد توجه کاربرا قرار گرفت این بود که نماینده های مجلس در صحن مجلس اقدام به برپایی نماز آیات کردند که خب این نقطه هم از این مسئله هم از نگاه کاربران دور نمود. مسئله مهم بعدی که خب خیلی سر و صدا کرد بین کاربرها افزایش قیمت دلار به بالای 20,000 تومان بود و این مسئله باعث شد تا هشتگ دلار داغ داغ بشه و دلیل این وضعیت پیشبینی وضعیت اقتصادی کشور، ترس از تورم و آینده نامعلوم و همچنین درخواست رسیدگی از مسئولان برای رسیدگی به مسائل اقتصادی و این موارد از اهم موارد مطرح شده بین کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی بود.
صدای سمیه افشینفر سردبیر روزنامه ایران سپید رو شنیدید. از ایشون تشکر میکنیم و در ادامه مروری بر اخبار ورزشی در گفتگو با امیر سربدی خبرنگار ورزشی ایران سپید.
با ما در تماس باشید. 84 71 13 71.
آقای سرمدی شنیدیم که آقای هادی رضایی استعفا دادن.
درسته خانم سرقانی، خبری که این هفته خیلی سر و صدا کرد در ورزش معلولان استعفای آقای هادی رضایی بود. ظاهرا قضیه از این قراره که آقای خسروی وفا موقعی که آقای رضایی به سمت دبیری پارالمپیک در واقع منصوب میشن بهشون میگه که بین دبیری پارالمپیک و در واقع سرمربی والیبال نشسته فقط بعدشون یک سمت رو انتخاب بکنه که ایشون فرصت میخواد تا در این ارتباط تصمیم گیری بکنه. چند روز قبل این مسئله باز مطرح میشه، اما آقای رضایی از هر دو سمت استعفا میده. البته هنوز استعفایشون مورد پذیرش قرار نگرفته و جالبه که آقای خسروی وفا در حاشیه رونمایی از تندیس سیامند رحمان هم روز سه‌شنبه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود در این ارتباط، اما خبرگزاری ها در واقع مصاحبه‌ای که با هادی رضایی داشتن ایشون گفته که من از سمت خودم استعفا دادم و منتظر تصمیم گیری هیئت رئیسه پارالمپیک و شخصای خسروی وفا هستم و باید دید که این مسئله در روزهای بعد به چه سرانجامی میرسه. اما روز سه‌شنبه همطور که اشاره کردم از تندیس سیامند رحمان در ورودی موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک رونمایی شد. آقای خسروی وفا در این مراسم که هم وزیر ورزش و جوانان و هم آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک حضور داشتن گفتش که خبر درگذشت مرحوم سیامند رحمان یک شوک بزرگ به ورزش کشورمون بود و شخصیتی ماننده ایشون در این صد سال دیگه هم در ورزش ایران نیاد و ایشون یک فرد تکرار نشدنیه. بعد به این اشاره کنم که مرحوم سیامند رحمان در دوران حرفه ورزشی خودش موفق شد 17 مدال طلا، یک نقره و یک برنز رو برای کشورمون به ارمغان بیاره و قرار بود در پارالمپیک توکیو رکورد جاودانه 330 کیلوگرم رو به ثبت برسونه که متاسفانه این اتفاق نیفت.
خدا رحمتشون کنه. خب انگار که این هفته میزبان جدید مسابقات پاراسیای جوانان هم مشخص شده.
همینطوره، کشور بحرین رو کنفدراسیون آسیا به عنوان میزبان چهارمین دوره مسابقات پاراسیایی جوانان انتخاب کرد. رقابت‌های پاراسیایی تا به حال 3 دوره برگزار شده در سال 2009، 2013 و 2017 که ایران در هر 3 دوره شرکت کرده و تونسته عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاره. در مسابقات پاراسیایی 2021 که قراره 1 تا 10 دسامبر آذرماه سال 1400 در کشور بحرین برگزار بشه، 800 ورزشکار زیر 20 سال قراره در این مسابقات در 9 رشته ورزشی به مسافه هم برن. رشته‌هایی همچون دو و میدانی، بدمینتون، بوچیا، گلبال، وزنه‌برداری، شنا، تنیس روی میز، تکواندون و بسکتبال و ویلچر در واقع رشته‌هایی هستن که قراره در مسابقات پاراسیایی شرکت داده بشن. عدم حضور رشته‌های تخصصی نابینایان مثل شطرنج، مثل فوتبال 5 نفره واقعا تعجب برانگیزه که میطلبه مسئولین کشورمون در واقع در دوره‌های آتی فشار بیارن که میزبان‌ها سلیقه‌ای عمل نکنن و اون رشته‌هایی که ما میتونیم توش مدال آور باشیم هم حتما در مسابقات شرکت داده بشه. اما مصاحبه‌ای رو آقای یوسف زاده سرمربی تیم ملی جودو نابینایان داشتن و از کمیته پارالمپیک خواسته بودن که هر چه سریع‌تر اردوهای در واقع رشته جودو نابینایان آغاز بشه. ظاهرا ستاد ملی مبارزه با کرونا و فدراسیون پزشکی ورزشی مخالفت کردند با آغاز تمرینات رشته جودو، اما آقای یوسف زاده گفته که اگر در واقع این تمرینات هر چه سریع‌تر آغاز نشه ورزشکاران دچار افت بدنی میشن. ایشون اشاره کرده که ما تقاضا داریم که 25 روز در ماه ورزشکاران در اردوهای آماده سازی باشن و برای 3 جودوکار نابینا، وحید نوری، رضا خجسته و آقای خیرالله زاده درخواست کردن که پارالمپیک 3 حریف تمرینی رو در اختیار اینا بذاره تا در واقع ورزشکاران نابینا جودوکارا بتونن آمادگی بدن خودشون رو حفظ بکنن. ایشون در پاسخ به این سوال که آیا در واقع آدمک ها نمیتونن جای حریفای تمرین رو بگیرن گفته که آدمک ها فقط میتونن برای فنون پرتابی کمک کننده باشن و برای مرور فن و جابجایی به هیچ عنوان نمیتونن آمادگی جسمانی جودوکاران رو حفظ بکنن. و خبر آخر رو اختصاص میدم به اولین وبینار تخصصی شطرنج نابینایان که قراره روز شنبه برگزار بشه از طرف هیئت ورزش نابینان استان تهران و در این وبینار قرار آقای مرتضی محجوب استاد بین‌المللی شطرنج در واقع تقویت تکنیک‌های محاسبه در شطرنج رو به نابینایان آموزش بده.
از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. نظرات پیشنهادات خودتون به ما بگید، با ما صمیمی‌تر بشید. ایران سفید برای شماست. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.